من چند نکته راجع به این سوره مبارکه عرض بکنم. این سوره به رسالت حضرت نوح علی نبینا و علیه الصلاة و السلام به سمت قومشون و عدم اجابت این قوم نسبت به دعوت حضرت نوح پرداخته، گله و شکایت حضرت نوح از این قوم و نفرین اونها. آیاتی هم در ربوبیت خدای متعال داره، سوره هم به شهادت سیاق با توجه به مضامین آیات معلوم میشه سوره سوره مکی یا مدنی، با هم میگید من نمیشنوم، مکی، سوره مکیه. انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومک من قبل ان یأتیهم عذاب علیم. این جمله ان انذر قومک رسالت حضرت نوح رو تفسیر میکنه. همه آقایون آیه رو نگاه کنید، یعنی ما نوح رو به سوی قومش فرستادیم، به او وحی کردیم که قوم خودت رو قبل از اینکه عذاب علیم به سراغشون بیاد انذار کن. این نشون میده که قوم حضرت نوح به خاطر شرک، به خاطر گناهان در معرض عذاب بودن که نسبت بهش هشدار داده شده. قال یا قوم انی لکم نذیر مبین. آیه چنده؟ آیه 2. ان اعبدوا الله و اتقوه و اطیعون. این آیه نشون میده دعوت حضرت نوح 3 بخش داشته. خوب دقت کنید، دعوت حضرت نوح علیه السلام 3 بخش داره. ان اعبدوا الله، خدا رو عبادت کنید، یعنی داره مردم رو به چی دعوت میکنه؟ توحید. و تقو، دعوتشون رو به اجتناب از گناهان کبیره و صغیره بیان میکنه. مردم حریم نگه دارید، تقوا پیشه کنید. و اطیعون، از من پیروی کنید. به عنوان پیامبر خدا حضرت نوح فرمود. علامه طباطبایی رحمت الله علیه در تفسیر، به قول آجای قرائتی با هم بگید، تفسیر المیزان فرمودن که این جمله ان اعبد الله و تقوه و اطیعون اصول سگانه دینه. چطور؟ خب جمله اول که باز واضحه، ان اعبد الله یعنی توحید. ایشون میفرماید و تقوه اشاره به معاد داره. عجب، چطور؟ هرچند دعوت به تقواست، تقوا پیشه کنید، اما ایشون میفرماید که اساس تقوا تصدیق معاده. اساس تقوا تصدیق معاده. اگر معاد و حساب و کتاب نبود، تقوا بی‌معنا بود. و جمله اطیعونه به چی اشاره داره؟ نبوت، اطاعت بیچون و چرا از پیامبر. بعد میفرماید یغفر لکم من ذنوبکم. این جمله جواب شرطه، یه شرط مقدری. اگر خدا رو عبادت کنید، یعنی انت عبد الله و تتقو و تطیعونی، اگر تقوا پیشه کنید، اگر خدا رو عبادت کنید، اگر من نوح پیامبر اولوالعزم رو اطاعت کنید، یغفر لکم من ذنوبکم. منشم من تبعیزی است، یعنی خدا بعضی از گناهان شما رو میبخشه. این ذنوب هم که اینجا اومده، اون گناهانی است که قبل از ایمان مرتکب شدید، در حال کفر مرتکب شدید. گناهانی که بعد از ایمان آوردن و در آینده مرتکب میشید منظور نیست، چون معنا نداره گناهی که هنوز رخ نداده آمرزیده بشه. بعد فرمود و یؤخرکم الی اجل مسمى. آیه چنده؟ ادامه آیه 4. و یؤخرکم الی اجل مسمى. اگر عبادت و تقوا و اطاعت پیشه کردین، خدا عجل شما رو تأخیر میندازه. عجب. این آیه و در ادامه آیات بعدی تأثیر ایمان و عمل صالح در این دنیا در رزق معنوی، یکی از آثار ایمان به خدا و عمل صالح اینه که ایمان به خدا باعث تأخیر در عجل میشه، که حالا به لباس لفظ میشه عجل معلق رو به عجل مسما تغییر میده، یعنی باعث میشه مرگ زودرس سراغ انسان نیاد. و یؤخرکم الی اجل مسما، ان اجل الله اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون. پس این آیه تأخیر مرگ تا اجل معین رو نتیجه چی میدونه؟ عبادت خدا و دو تقوا و سه اطاعت از رسول. از آیه 5 تا آیه 24 یعنی دقیقاً 20 آیه گلایه ها و شکوایه های حضرت نوح علیه السلام به خداوند متعال نسبت به قوم خودش، که بخش عمده این سوره هم گلایه های حضرت نوح. البته این نکته لازمه، حضرت نوح علیه السلام بعد از 950 سال داره گلایه میکنه ها، بعد از 950 سال انسانی که تلاشی به اندازه یک هزاره کرده، هزار سال برای هدایت قوم خودش، به راحتی دست نکشیده، نگفته تأثیر کلام ما کم بوده، نه تلاش کرده و نتیجه نداده. هر وقت اندازه حضرت نوح زحمت کشیدیم میتونیم مایوس بشیم. بعد فرمود فلم یزدهم دعایی الا فرار. آیه چنده؟ آیه 6. آفرین، احسنت، یه نوجوان از همه زودتر گفت. فلم یزدهم دعایی الا فرارا، تمرد کردن، نپذیرفتن، فرار کردن از اجابت دعوت من. هر وقتم اونها رو دعوت میکردم، آیه 7 و انی کلما دعوتهم لتغفر لهم، خدایا هر وقت اونها رو دعوت میکردم که تو اونها رو بیامرزی، جعلوا اصابعهم فی آذانهم، انگشتا رو میکردن داخل گوش، لباساشون رو میکشیدن رو سرشون، و استغشوا ثیابهم، انکار خودشون رو پافشاری میکردن، تکبر میکردن، و اصر رو و استکبر استکبارا، در این که گوش ندن اصرار میورزیدن. از شنیدن سخن من پیامبر، از پذیرفتن سخن من پیامبر استکبار داشتن، یه استکبار عجیب، و استکبر استکبارا، چه استکباری. خب بعد فهمود ثم انی دعوتهم جهارا، این ثمه، اول من به اونها رو به آرامی دعوت کردم، بعد دیگه داد می زدم به بانگ بلند، جهارن آشکارا اونها رو دعوت می کردم. ثم انی اعلنت لهم و اسررت لهم اسرارا، هم سری دعوت کردم اونها رو، مخفیانه دعوت کردم نتیجه نداد، هم علنی دعوت کردم نتیجه نداد. فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. باز یکی از آثار دنیوی ایمان به خدا و عمل صالح، یعنی برکات مادی استغفار جدای از برکات معنوی. صراحتن یرسل السماء علیکم مدرارا، اگر شما تقوا پیشه کنید، اگر ایمان داشته باشید، اگر عمل صالح انجام بدید، اگر به درگاه خدا استغفار کنید، رجوع کنید، بارش نزولات آسمانی. یرسل السماء علیکم مدرارا و یمدد کن به اموال و بنین، اموال و فرزند به شما میده. و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. اینا رو با به عنوان نتیجه استغفار بیان کرده، به همین مقدار کافیه. انشالله فیض منبر قرآنی رو هم خواهید برد، و اونایی هم که هفته گذشته منبر حاجای قرائتی گوش ندادن، در مورد مبانی قرآنی مقابله حزب الله با اسرائیل ملعون، دوستان حتما به صوت جلسه قبل حاجای قرائتی مراجعه کنن. چند نکته ای رو در تفسیر سوره مبارکه نوح عرض کردیم، تفسیر نور، تفسیر 12 جلدی حاجای قرائتی رو در اینترنت هم فایلش موجوده. سوره نوح رو انشالله مراجعه کنید، پیام های اصلی و فرعی.